بلومبرگ اضافه می‌کند که بیملی بانک‌های بزرگ اروپایی از تجدید داد و ستد با ایران برای کارخانه‌هایی مانند گروه ایرباس و گروه پی اس ای فرانسوی که سازنده خودروهای پژو است، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را موجب شده. نکته ای که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، آن را چنین تشریح می‌کند.
در درجه اول تحریم هایی که برداشته شدن تحریم هایی هستن که در رابطه با برنامه اتمی بودن، بنابراین تحریم هایی که در رابطه با حمایت ایران از اقدامات تروریستی بوده، راجع به حقوق بشر بوده و غیره، اینها برداشته نشدن. مسئله دومی نیست که ایران یک سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام میده، با کشورهای حتی همسایه روابط خوبی نداره، بعضی سازمانهای تروریستی رو باشون همراهی کرده و این آمریکا ستیزی که دائما درباره صحبت کردن، اینها مشکلی برای ملت ایران ایجاد میکنه. مسئله دیگه این نیست که در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که من با دایگه همچین ماجرایی براشون پیش بیاد.
سوسیته ژنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان، کردیت سوئیس زوریخ، آی ان جی هلند و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که عموماً برای تجدید داد و ستد در بازار ایران آمادگی ندارند. آقای دادخواه میگوید که نبود حضور این بانک‌ها در کنار کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اروپایی که به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند مشکل آفرین است.
شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی خیلی علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی این سرمایه‌گذاری بایستی پولش یا فایننسش از طریق بانک‌ها بیاد و به خصوص بانک‌های بزرگ. ولی این بانک‌ها در گذشته جریمه‌های خیلی سنگینی پرداختند به خاطر همکاری با ایران. از این جهت این ترس درشون وجود داره که دوباره ممکنه همچون جریمه‌هایی پیدا بشه. اگر خطری برای پول بانک باشه، سعی میکنه که وارد اون به حساب چیز خطرناک نشه.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه اطمینان دادند که حاضرن برای رفع آشفتگی‌های جاری همکاری کنند. با این حال به کارگیری تمهیداتی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است تا از سد دشواری‌های موجود عبور کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورس ایسترن ماساچوست:
اگر آقای روحانی واقعا میخواد که اقتصاد ایران راه بیفته، هیچ کار مهمتری از این نیستش که اولا سنگشو با دنیا بابکنه، به طوری که با آمریکا با غرب دعوا مرافعی نداشته باشه. واقعا ایران وارد اقتصاد بین‌المللی بشه و بتونه از نظر سرمایه‌گذاری تجارت استفاده ببره. مسئله دوم خیلی مهم این است که اقتصاد ایران آزاد بشه و خصوصی بشه. این که دستگاه‌های عظیم نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی شریک هستند، هم از نظر کارایی اینها هم از نظر روابط بین‌المللی مشکل داره.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که فرانسوی‌ها اشتیاق و تلاش بیشتری برای ایجاد فضای مطبوع در سرمایه‌گذاری در ایران دارند، ولی در هر حال هر گونه معامله دلاری باید با کسب مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا عملی شود.
نادر صادقی گزارش میداد. سری بزنیم به فرانسه، جایی که شاهد برگزاری مراسمی بود. سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات هست و به همین مناسبت سازمان گزارشگران بدون مرز در کنار شهرداری پاریس از کسانی که اونها رو قهرمانان آزادی اطلاع رسانی خواند تجلیل کرد. گزارش محمد رضا کلانی رو بشنویم.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز چهار فعال رسانه‌ای را از چهار کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد. نرگس محمدی یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که همکنون در زندان به سر میبرد، مدال او به همسرش تغییر رحمانی تحویل داده شد.
زندان اوین در ایران نواد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تغییر رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردند به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید یه حد خاصی تأثیر داره، اصل قضیه را داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطات رو بیشتر کنه و مسئولیت ها رو بیشتر کنه. مصاحبه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایان میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تصفیه حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف‌الله نجفی زاده مدیر شبکه طلوع افغانستان نیست از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من همراه مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که به یاد ما آمد است که این آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف‌الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند. با یک فرقی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدند به کار خبرنگاری.
2 فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند. آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا مورینی مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا معینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردند یا حتی دفاع نمی کردن، اطلاع رسانی می کردن از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن می کنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه می شود که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
خب بعد از این گزارش از فضای پاریس و فرانسه کمی فاصله بگیریم و بریم به ترکیه. کمیسیون ویژه‌ای که با شرکت نمایندگان 4 حزب حاضر در پارلمان برای بررسی تغییراتی در قانون اساسی تشکیل شده به رفع مسئولیت سیاسی نماینده ها رأی داده. در مورد این موضوع جمشید زند از رادیو فردا با تورج عطابکی گفتگو کرده، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه.
در قانون اساسی ترکیه ما یک ماده 83 داریم که بر اساس اون اگر نمایندهی جرمی رو پیش از اینکه انتخاب بشه و یا در بعد از انتخاب شدنش مرتکب بشه از محاکمه معاف خواهد بود و همینطور از بازجویی و دستگیری، مگر اون که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگه ای رو اتخاذ کنه. اعضای کمیسیونی که تشکیل شده این روسا در ترکیه، کمیسیون قانون اساسی، روسای گذشته نشستایی داشتن که تغییراتی در این قانون بدن که زمینه رو برای محاکمه اعضای حزب بر اساس اتهاماتی که پیش از انتخابات و یا جریان دوران در حقیقت نمایندگیشون مرتکب میشن فراهم کنه. 3 حزب عمده ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق و حرکت ملی به اتفاق آرا این لایحه رو تصویب کردن، این تغییرات رو تصویب کردن و بر اساس مصوبه تازه هرگاه از نماینده‌ای شکایتی بشه و پرونده شکایت از طرف دادستان کل کشور به وزارت